أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم السفراء المقربين والقاصر محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند: ولا یدع ایامه باطلا، کسی که راه خدا را طی می‌کند و می‌خواهد استعدادهای خود را به فعلیت برساند، بنابر این روزگارش را به بطالت نباید بگذراند. این مسئله تا حدودی در اطرافش صحبت شد و عرض شد منظور و مقصود پرداختن به گناه و محرمات نیست، زیرا محرمات و گناهان انسان را از راه خدا دور می کند و به قول مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، ایشان می فرمودند چگونه سالک ادعای حرکت به سوی خدا را می کند در حالتی که فعل حرام انجام بده. این دو با هم در تعارض است. پس شرط اولیه سلوک و حرکت در راه خدا دقیقاً انجام واجبات و ترک محرمات. شرط اولی، کسی که این کار را انجام نمی‌دهد اصلاً خود را به زحمت نیندازد و بی خود ادعای طریق و مسیر الالله را نکنه، چون هیچ نتیجه‌ای بر اعمال خیر او با وجود عمل حرام مترتب نمی شود. مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودند کسی که 40 روز مداومت داشته باشد بر امور سلوکیه و انجام اموری که برای حرکت بزرگان ذکر کردند، به واسطه یک گناه تمام اون 40 امورش هوا منصورا خواهد شد. بنابراین همونطوری که راجع به این مسئله صحبت شد، بحث در امور حرام نیست، بلکه در اتلاف وقت است. انسان وقت خود را به امور بیهوده و اونچه که برای حرکت او مفید نیست بگذراند. این مسئله باید در اطرافش صحبت بشه که تا حدودی راجع به این مطلب عرائضی خدمت رفقا عرض شد. صحبت به اینجا رسید که انسان از اونجایی که تابع احساسات است و از قوای عقلی خود کمتر بهره می گیرد، در ارتباطات خود بیشتر توجه به احساس را دارد، حتی در مورد عبادات و اطاعت از پروردگار بیشتر به دنبال امور احساسی می‌گردد. می‌خواد روضه امام حسین بره، ذکر مصیبت سید الشهدا را می‌خواد گوش کنه. تو خیابون که حرکت می‌کنه می‌بینه هر هیئتی که بزرگتره و چراغانی بیشتری داره و صدای منبریش تا بلنگو تا چند تا محله میره که کار حرامی هست، اونجا بلند میشه میره و در روزه شرکت میکنه. بلند کردن بلنگو، صدای بلنگو حرام است، در صورتی که در همسایگی انسان مریضی باشه، بیماری باشه، افرادی باشه که اینها نمیتوانند صدای بلند را بشنوند، تأثیری بگذارد. فرقی نمیکنه چه برنامه چهارشنبه سوری که اون روز خدمت رفقا عرض شد که این از یک فرهنگ یک قوم وحشی فقط میتواند نشأت بگیرد، نه افراد مسلمانی که این همه رسول خدا راجع به رعایت مردم و حفظ امنیت روحی و روانی مردم و رعایت امور همسایگان و عدم ایذای به هم نوعان ما دستور نسبت بهش داریم. فرقی نمی کنه اگر در شب یک واعظی از بلندگوی مسجدش بلند کنه صدا را به نحوی که موجب اذیت همسایگان بشود، این حرام است. حالا میخواد درش موسیقی زده بشه که حرامه، یا میخواد درش اسم خدا و پیغمبر و امام باشه، هر دو حرام است. حرام حرامه. مسجد حسینیه اینها نباید موجب ایذای دیگران بشود، باید در محدوده خود افراد حاضرین در اون مکان صدا باید صدای مناسبی باشه، زیبا باشه و از کیفیت بسیار خوب و بالا، هرچه انسان میتواند بهره بگیرد، ایراد نداره. اذیت مردم، آزار مردم، حتی به یک طفل شیرخوار که از سر و صدای یک بلندگوی مسجد و حسینیه از خواب بپرد، به همون اندازه متصدیان عمل حرام انجام دادند. درست شد. خب حالا انسان چی کار میکنه؟ انسان بلند میشه میره هر جا که میبینه تمتراغش بیشتره، چراغانیش بیشتره، پرچم بیشتر زده شده، واعظی که در اونجاست فرض کنه که خطیبی است که خیلی مسلسلوار و پشت سر هم و مطالب را شمرده شمرده و بلیغ و اینها میگه، بلند میشه میره اینجا. اما اگر بری یه جا ببینی یه تکیه ایه، در همین ایام عاشورا ندیدی توی خیابونها تکیه درست میکنن؟ ببینی یه تکیه کوچیکیه، محقریه، یه چند نفر نشستن، یکی داره صحبت میکنه، اصلا نگاش هم نمیکنه. وقتی ایام عاشورا آدم میاد برای نگاه کردن و مشارکت با عزاداری، هر گروه و هیئت و دسته ای که از همه طولانی تر است و پرچمهای بسیار دارد و با ابهت و جلال به خصوص و با زدن ساز و نی و طبل و از این حرف ها که همه اینها حرام در حرام در حرام. و متاسفانه بین ما ایرانیان نصب شده، همین علامتی که جلوی دسته ها حرکت میدن، این علامت علامت صلیب آجان، صلیب نصارا را ما آوردیم گذاشتیم توی دستجات سید شهدا بدون این که اصلا خودمون متوجه بشیم و ببینیم چی کار داریم میکنیم. این خیر، این مال اونجا بوده، مال روم و فرانسه بوده، اونجا در جلوی دستجاتشون که حرکت میکردن برای جنگ جلوی لشکر یک همچنین علامتی را حرکت میدادن که همین کراوات فعلی همون صلیبه، منتها قبلا اون را به کمر میبستن، حالا اون را به گردن آویزان میکنن. لذا کراوات حرام است، به خاطر صلیب بودنشه که حرامه، ولی تیک پارچه که حلال و حرام نداره. این را در جلوی لشکر حرکت میدادن، حالا ما همون را آوردیم جلوی دست سینه‌زنی امام حسین داریم حرکت میدیم. تمام اینها حرام است، زدن ساز و نی و طبل و تمام اینها حرامه، موسیقی حرام است، بلند کردن صدا به نحوی که موجب اذیت و آزار همسایگان بشود حرام است. ما به خاطر یه امر مستحب هزار تا امر حرام و پشت سر یکی پس از دیگری انجام میدیم. امام حسینم عزت و شوکتش به این نیست که با این یال و کوپال و این مطالب، اینها مال دنیاست. امام حسین آمده دنیا رو کنار بزنه برای ما، اعتباریات و توهمات رو برای ما کنار بزنه، تخیلات را از دیدگان ما بردارد. لشکر امام حسین چقدر بود؟ 72 نفر بود. حضرت میتونست اون 1000 نفر رو شب عاشورا نگه داره. میتونست نگه داره یا نه؟ میتونست نگه داره. بمونید چرا ترک میکنید؟ فردا پدرتون رو در میارم، از شفاعت جدم محروم هستید. اگر بخواید ول کنید، وعده های دروغ میزنیم، یزید رو میزنیم، از تخت خلافت برمیگردونیم، میریم و همه دروغ 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 پشت سر هم دیگه بگه عبیدالله زیاد و ما کذام میکنیم. مردم را با دروغ میتونست شب عاشورا نگه داره دیگه، برای حفظ جان خودش و بچه هاش میتونست نگه داره، ولی این وعده ها همه دروغ بود. امام حسین اهل دروغ نیست، امام حسین صدق محض است، حق محض است. صاف تکلیفش را همون شب با افراد روشن میکند، فردا یکی از شما زنده نمیمونید. صاف دارم بهتون میگم، هر کی فکر زن و بچهش خدا حافظ شما، هر کی به فکر مال و زندگیش خدا حافظ. چراغا رو هم خاموش میکنیم، خجالت هم از ما نکشید. در روز قیامت هم من نمیام شما را به جهنم بیاندازم به خاطر این عمل، شما را معاقب نمیکنم، پیگیری نمیکنم مسئله را، نه، با خاطر جمع، خاطر آسوده، بدون دغدغه خیال، بدون کمترین نگرانی، بدون کمترین ترس از من و پدر و جدم، بدون کمترین ترس، صاف پاک بسم الله بمونید، کشته میشید برید، جان سالم به در بردید. ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا. الان شب، کسی هم شما را نمیره، چراغ هم خاموش میکنه، میرن وقتی بیدار میشن اینا 30 چند نفر موندن. درست شد؟ این راه و روش امام حسینه، این رو ما باید بیاریم و پیاده کنیم، این روش، این فعل. آمدن و تو سر زدن و نمیدونم بالا و پایین کردن و داد و عربده کشیدن و نمیدونم مسخره بازی و دلقک بازی در آوردن و تئاتر ایجاد کردن، اینها در روش و مرام امام حسین نیست. امام حسین نیاز به ساز و دهل و موسیقی و علم صلیبی و این حرفا نداره. امام حسین نیاز به چند نفر عاقل داره، به چند نفر با فهم داره، به چند نفر خوش فکر داره، به چند نفر وظیفه شناس داره، به چند نفر اهل تکلیف و اهل رعایت داره. اینه. و الا از این دسته های 1000 و 2000 نفری و 30000 نفری و 50000 نفری هم خیلی بودند و خیلی عزاداری های شده، ولی اون نتیجه‌ای که باید حاصل بشود نشده. راه راه صدق و راه متانت و راه راه عزت است. اینه مسئله. با داد و بیداد ما امام حسین کاری نداره. درست شد؟ این عزاداری. اما اگر فرض بکنیم که بریم یه جایی که نه، یه جای خیلی کم و محقری هست، توجه نمی کنیم. یا اینکه اگر فرض کنید که واعظی هست، این واعظ بیاد بهترین مطالب را بگوید ولی چندان رسمی نداشته باشه، خیلی معروف نباشه، بهش توجه نمی کنی. حالا یه واعظ دیگه باشه و اندازه 2 ریال سواد نداشته باشه، ولی حرف ها را پشت سر هم بزند و 2 تا چهچه هم بالای منبر بزند و فرض بکنید که 2 تا از این طرف و از اون طرف از بالا و پایین و شرق و غرب عالم هم به هم دیگه بدوزد، این در اذهان و در انظار خیلی موجه و بسیار مورد توجه هست. این مال چیه؟ این مال این است که ما تابع احساسات هست، دنبال مطلب نمی رویم بلکه دنبال تظاهر می گردیم. این یک نمونه از مطالب. مسجدی هست، این مسجد خیلی فرض بکنید که بیابرو داره، خیلی فرض کنید که مراسمی داره، اطعام میدن در اون مسجد، مجالسی در اون مسجد برقرار میکنن، مجالس فاتحه برقرار میکنن، بیابرو داره، چی داره، مجالس خیلی بزرگ. امروزم که مجالس همه شده اصلا دکان و تجارت خانه شده محل برای تشکیل مراسم فاتحه، اونم با اون وضعیت کذایی که انسان وارد مسجد میشه به یاد همه چی میفته، غیر مردن، غیر از میوه‌جات و نمیدونم حلوا و خرما و قاب و قدح و افراد از این طرف صف بکشن از اون طرف صف بکشن و نمیدونم برای مجالس عزاداری و تومار تهیه کنن و گل بیارن و حالا اخیراً شنیدیم در بعضی از شهرها گلای مصنوعی هم میارن به خاطر اینکه صرفه جویی بشه و خلاصه بعد از اینجا کرایه میدنش به یه جا دیگه، از اونجا کرایه میدنش به یه جا دیگه. درست شد؟ تمام دنیا شده بازی، عبادتمون شده مسخره بازی، فاتحه‌مون شده مسخره بازی، دعامون شده مسخره بازی. مجلس فاتحه به میوه و شیرینی چه ربطی داره آقا جان؟ خیلی بخوان کار کنید، یه خورما بیارید، یه چایی بسار، فقط همین. یه رسمی بوده سابق، اونم خورما هم نمیخواد. بیاید اونجا انسان بشینه، واعظ بیاد صحبت کنه، از مرگ حرف بزنه، آخه یه در سالم یه مرتبه شده دو کلمه حرف مرگ به این گوش ما بخوره. فردا ما مثل همین هستیم، همینی که الان براش آمدیم و داریم فاتحه میخونیم میگیم خدا رحمتش کنه، به بازماندگانش تسلیت میگیم، به جان بنده و سرکار قسم که فردا برای ما میان تو همین مجلس برای ما فاتحه میخونن و به بازماندگانمون تسلیت میگن. اینو بفهمی، اینو در اون مجالس درک کنی. این بحثی که راجع به سلوک عملی، سلوک عقلی است که ما در پیش گرفتیم همین هاسا. انسان با عقل خودش در این مجالس که میره تدبر کنه، یه خورده به خودش نهیب بزنه. اون جوانی که برای مجلس ختمش انسان شرکت میکنه از دو دقیقه قبلش خبر داشت که این همچین حادثه‌ای براش اتفاق میفته. پدر مادرش خبر داشتن، فامیلش خبر داشتن. نه، هیچکی برای ما تضمین نکرده تا 10 سال دیگه و 20 سال دیگه. خود بنده هیچ اعتباری ندارم بعد از این منبر که آمدم پایین سالم باشم یا برم تو اون دنیا، هیچ خبری نیست. غیرت خداوند اجازه نمیدهد که در این امور هیچ احدی غیر از خودش تصمیم بگیره و اراده و مشیتش را انفاذ کنه. هیچ کسی صاف برای پیغمبرانش همین کارو کرد، برای پیغمبر آخرالزمانش همین کارو کرد. سر وقتش که آمد عزرائیل آمد، فقط تنها کسی که عزرائیل آمد اجازه گرفت راجع پیغمبر ما بود، بقیه هم اجازه هم نمیگیره، ولی سر وقتش آمد. برای حضرت سلیمان آمد گفت اجازه بده که من از اینجا به اتاقم برم، گفت این اجازه رو بهت نمیدم. همونجا که ایستاده بود به عصا تکیه داده بود جانشو گرفت. این دیگه از پیغمبرا، ما دیگه جای خود داریم، هیچ این خبرا نیست. درست؟ هیچ ما خبر نداریم. وقت توی این مجالس ما به خاطر چشم و همچشمیه با مجلس دیگه و مجلس دیگه، قاب و قدح و شیرینی و نمیدونم میوه و فلان و پذیرایی و از این حرف ها و از این چیزهایی که واقعا انسان را از اون حقیقت و از اون اعتبار انسان را منحرف می کند و اون اثراتی که باید در این گونه مجالس برای انسان به دست بیاورد، اون اثرات به دست نمیاد. انسان وارد میشه در یک مجلسی با همون تفکرات قبل و خارج میشه با همون تفکرات قبل، هیچ تفاوتی نمیکنه. فقط میگه خدا رحمتش کنه و یه خیلی بخواد منت سر مرده بذاره، یه فاتحه میخونه و بعدم میاد بیرون. این مسائل، اما سابق اینطور نبود، مجالس سابق اینطور نبود، مجالس سده های گذشته به این کیفیت نبود. در قرائت قرآن رعایت تجوید می شد، رعایت قاری می شد. هر قاری رو دعوت نمی کردن. اون قاری که بلند می شه میری جا شعر رقاصی می خونه، همون قاری رو نمی آوردن. فرض بکنید که در مجلس قرآن بیاد، فرض کنید که قرآن بخونه، در قاری تأمل، اینا همه حساب بودا. هر منبری رو دعوت نمی کردن. هر شخصی رو برای مجلس دعوت نمی کردن. فردی را دعوت می کردن که کلامش نفوذ داشته باشه، نفوذ کلمه داشته باشه در نفوذ. اینها مطالبی بود که رعایت می شد و امروزه تغییر ماهوی داده است و لذا ما می بینیم که کمتر افراد به فکر مرگ هستند و این مسئله در زندگی و روابط افراد به خوبی به چشم می‌خورد. کسی که به فکر مرگ نباشد، حرکاتش و رفتارش تفاوت می‌کند. تغییراتی در رفتار او دیده نمی‌شود. در معاملاتی که انجام می‌دهد، رعایت مسائل شرع را نمی کند، رعایت مسائل اخلاقی را نمی کند. چقدر ما راجع به مرگ شنیدیم و دیدیم، ولی به دیده اعتبار در آن ننگریستیم. این مسئله برای بشر وجود دارد که همیشه احساسات خود را بر عقل ترجیح می‌دهد و تابع احساساتش، حتی در عبادات هم تابع احساساتش، کار خدا را هم بر اساس احساسات انجام می‌دهد. اون کسانی که بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین را کنار گذاشتند، اونها کیا بودند؟ اونهایی بودند که آمدند و احساسات را بر عقل ترجیح دادند. یعنی حتی برای خلافت پیغمبر که به اعتقاد خود اونها یک امر الهی بود، اینها به دنبال احساسات رفتند. خلافت رسول الله که نمیشه یه امر دنیایی باشه. بالاخره اون کسی که میخواد بیاد به جای پیغمبر بنشیند، اون میخواهد بیاد به جای پیغمبر نماز بخونه، به جای پیغمبر جهاد کند، به جای پیغمبر بالای منبر بره، به جای پیغمبر حج کند. درست؟ اون نمیاد که در مسجد مدینه همون بت‌های زمان جاهلیت در مکه را بیاره و مردم را به بت‌پرستی دعوت کند. میره در محراب پیغمبر می‌ایسته و نماز می‌خونه. ولی همین نماز خوندن، همین حج انجام دادن، همین صحبت کردن، همین زکات گرفتن، همین جهاد کردن که امور عبادی است، اینها محکوم احساسات است نه محکوم عقل. احساسات است که میاد ابوبکر را بر علی ترجیح میده، احساسات است که میآید و به جای فردی که به اعتقاد خود اونها اعلم از او وجود ندارد، فردی که هر را از بر تشخیص نمیده، میاد به جای اون می نشاند. اینا همه احساساته. نگاه میکنه میبینه چون مردم رفتن، حرکت کردند، جمعیت به اون سمت دارد، عقل او را نمی گذارد که ظهور کنه و بروز کند. همین احساسات او را می کشاند. در اونجا انسان باید لحظه ای بیسته، بره کنار خیابون بنشینه، به این جمعیت نگاه کنه، ببینه این جمعیت به چه راهی میرن. آیا به همون راهی است که رسول خدا، چون نسبت به رسول خدا که دیگه مطمئنه، این اطمینان را ازش استفاده کند، این سرمایه ای را که خدا الان در دل او به ودیعه گذاشته از او بهره بگیرد، نه اینکه همینطور این سرمایه را در جیبش بگذارد و بعد به بازار برود و بدون اینکه معامله ای انجام داده همین پول را دوباره به منزل برگرداند. این نتیجه ای نداره. این سرمایه ای را که خدا در دل او قرار داده، ملاک هایی را که خدا در دل او قرار داده است و در ضمیر و وجدانش این ملاک ها را قرار داده است، اینها را در جای خود و به نوبه خود یکی یکی بیرون بکشه. وقتی داره این جمعیت حرکت می کند، با حرکت جمعیت عقل و فکر و قوای او هم حرکت نکند، یک استوب به اونها بزنه، نگرش داره بیاد بشینه کنار، بلکه این جمعیت به چاه میخواد بره، من هم باید برم، بلکه این جمعیت به دریا میخواد فرو بره، من هم باید فرو برم، مینشینه و فکر میکنه و خدا هم او را کمک میکند. اگر بنشیند و فکر کند، خدا هم او را کمک میکند. در جنگ جمن یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام به نام ابوبکر بود، همون کسی که در تاریخ پیغمبر قضایای از اون نقل شده، از جمله قضایایی که از اون نقل شده یکی همین مسئله است. با مغیرت ابن شعبه هم یه قضایایی دارد در زمان عمر و اینها. ابوبکر میگوید من در لشکر امیرالمؤمنین بودم و مونده بودم متحیر که این چه حکایتی است. اینجا امیرالمؤمنین خلیفه رسول خدا که مردم او را به بیعت دعوت کردند، به خلافت با او بیعت کردند، خب افرادی هم که به دور حضرت هستند مشخصه، مالک اشتر است و نمیدانم عمار است و صحابی بزرگ پیغمبرند، و اون طرف هم افراد دیگری هستند، طلحه و زبیر و عایشه زن رسول خدا و افراد دیگه در اون لشگر وجود داشتند و همین باعث می شد که مردم فریب بخورن و احساسات برای اینها غلبه کنند. می گو من در همین تذبذب و تردد و تشکیک نسبت به حقانیت این گروه یا حقانیت اون گروه مردد بودم و یک مرتبه تنها چیزی که مرا به خود آورد و متوجه شدم و حق را دریافتم کلامی بود که از رسول خدا شنیدم که فرموده بودند لن یفلح قوم ولت امرهم امرأه، رستگار نخواهد شد قومی که زمام امور خود را به زن بسپارد. دیدم به جناب عایشه در اینجا شده جنرال و در وسط این لشگر داره فرماندهی میکند، از چپ برانید و از راست برانید و حمله کنید و عقب گرد کنید. دم عجب، زن رسول خدا که در آیه قرآن امر شده است که در خانه های خود بنشیند و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرجد جاهلیت الاولا، در منازل خود بنشینید و از منازل بیرون نیایید. شما زنان پیغمبر احترام دارید، به واسطه انتساب به رسول خدا احترام دارید، اگر قرار باشه با مردم ارتباط برقرار کنید، مجالس تشکیل بدهید، مردم بیان برن و شما به واسطه خروج از منزل مورد توجه اجتماع قرار بگیرید، اجتماع از انتصاب شما به رسول خدا سوء استفاده خواهد کرد، شیاطین و فتنه‌گران دور شما را خواهند گرفت و به واسطه احترام و وجهه و شخصیت و شؤوناتی که پیش مردم دارید، خیلی مسئله مهمی هست که چطور واقعا بند از بند انسان جدا میشه وقتی که انسان ارتباطی با فرد بزرگی نداشته باشه، ارتباطی با مکتب نداشته باشه، مردم او را منتسب به مکتب نکنند، یه حکمی داره. ولی وقتی یه شخصی آمد و وارد یه مکتب شد یا انتساب به یک بزرگی پیدا کرد، خواهی نخواهی نظر مردم نسبت به او تغییر خواهد کرد، او را جزء این مکتب به حساب میارن. در نتیجه اگر عمل خلاف و زشتی مخالف این مکتب از او سر زد، دیگر عواقب او صد چندان است تا اینکه هیچ ارتباطی نداشته باشد. در اینجا خیانت به مکتب خود را کرده است، خیانت به راهی که منتسب به بزرگان از کرده است. شما ببینید همین مطلب نسبت به زنان پیغمبر میفرماید که در خانه های خودتون بنشینید، چون شما به پیغمبر انتساب دارید. انتساب شما به پیغمبر خیلی موقعیت شما را خطیر کرده. ای کاش شما یه زن معمولی بودید، هر کار دلتون میخواست میرفتید میکردید، کسی با شما کاری نداشت، هر کار دلتون میخواست میکردید. مگه این همه زنان نیستن هزار تا غلط میکنن دیگه؟ خب کسی کاری نداره. این انتصاب است که مردم را منحرف میکند و ما خود به چشم خود دیدیم این مسئله را، که چطور افراد و اقربایی که منتسب به بزرگان بودند در انحرافاتی که پس از تغییر و تحولاتی که برای اونها پیدا شد به واسطه اینها بوده، یعنی تأثیراتی که ممکن است یک نفر به واسطه انتصابش به یک شخص بزرگ در جامعه چه تأثیر انحرافی و چه تأثیر مثبت به وجود بیاورد، این تأثیرات خیلی بیشتر و مهمتر و با اهمیت تر است از اینکه یک فرد معمولی باشه. خب حالا همین مردم آمدن به دور عایشه اجتماع پیدا می کنند. ابوبکر میگوید من همینطور مردد بودم، یک مرتبه این حدیث پیغمبر را که شنیده بودم، گروهی که زمام کار خودشون را به دست زن بسپارند اینها به رستگاری نخواهند رسید، این روایت مرا متوجه کرد که حق باید با علی باشه. الان اینا زمامشون هم دست این جناب سپهبد عایشه و این زن پیغمبر آمده در اینجا میگه به چپ برید، به راست برید، عقب گرد، جلو گرد. زن که نباید بلند شو بیا سوار شد تو رو میون این همه مردم و بعد بیاد داد بزنه. حالا به این مطالب دیگه کار نداریم که چه دروغهایی سرهم کردند و چه مطالبی گفتند، و همین عایشه آمد امیرالمؤمنین را که خودش مانع بود از کشته شدن عثمان به عنوان قاتل عثمان معرفی میکرد و نامه میداد این ور اون ور. وقت به چه نحوه من عایشه ام المؤمنین و زوجت رسول الله، عایشه زوجه رسول الله داره به شما مردم داره نامه میده. خوب مردم رو شناخته بوده، از عایشه به سمت شما مردم نام کلعنام که زوجه رسول الله زن پیغمبره داره برای شما نامه میده که بیاید به جنگ با علی که علی قاتل عثمان است. علی قاتل عثمانه. واقعا فتنه عجیبی بودا. ما هم اینجا راحت گرفتیم نشستیم و داریم فقط تاریخ گوش میدیم. فتنه عجیبی بود که مردم نگاه میکردن میگه راست میگه دیگه، این مهر امضای عایشه است، این که نمیشه. فرستاده هم که دارن میان میگن ما خودمون دیدیم بابا عایشه داره مینویسه اینا رو امضا میکنه. زوجه پیغمبر، زن پیغمبر داره شما را دعوت میکنن. ما باید چی کار بکنیم؟ اینجاست که سلوک عقلانی میاد و به داد انسان میرسد. عقل میاد و احساسات را کنار میگذند و آن حق را برای انسان میاد روشن میکند. چون انسان تابع سلوک تابع احساسات هست، این احساسات همیشه در زندگی انسان خود را جلوتر از عقل قرار می دهد. لذا انسان در ارتباطات خود نمی تواند ابتداءً به فکر خود مطمئن باشه. پس معیار اولی که ما می توانیم برای این قضیه پیدا کنیم این است که تا وقتی که ما دستخوش احساسات هستیم، دستخوش حواس هستیم، دستخوش عواطف هستیم، محکوم عطوفتها و رأفتها و جلوه های ظاهری هستیم، اینو که من خدمتتون عرض میکنم نخیال کنید فقط برای افرادی که خب اینها حالا یه قدری حالا جوان هستند و سرمگرم روزگار رو کمتر چشیدند و نسبت به مطالب تجربه کافی ندارند. نخیر، بنده این مطالب را در افراد اهل علم مجتهد 70 ساله هم دیدم. با 2 کلمه حرف به طور کلی تمام مسائل پنبه شده. اینی که انسان محکوم احساسات بشود، این نه اینکه علم در او دخالت ندارد، علم در تصحیح، علم دخالت دارد ولی علم نمیاد حالت نفسانی انسان را تغییر بدهد. علم ابزاری است که انسان به واسطه اون ابزار می تواند اون عقل را استفاده صحیح ازش بکنه، این ابزار را به دست بده. خدا در انسان عقل قرار داده، حجت متصل قرار داده، حجت و دلیل قرین با بدن، با روح و با نفس قرار داده. این عقل برای انتخاب مسیر صحیح احتیاج به ادوات و ابزار دارد. هرچی علم انسان بیشتر بشود، تجربه انسان بیشتر بشود، راه عقل برای رسیدن به مقصود کوتاه‌تر خواهد شد و فشاری که بر عقل می آید برای انتخاب مسیر صحیح کمتر خواهد شد و دست او برای اختیار احسن بازتر خواهد شد. این مربوط به چی؟ علومه که انسان دارد. از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از اون چرا که در رفتار بزرگان دیده است و تجربه کرده است، اون چرا که از علوم حق عقلیه و نقلیه از ائمه معصومین علیهم السلام که جای خدشه ندارد و جای تردید و شک ندارد در اندوخته ذهن خود ذخیره کرده است، اینها مجموعاً وسائط و وسائلی است که عقل با به کارگیری اینها اون راه احسن و اصلح را میاد در جلوی شما قرار میده. پس هر چی اندوخته بیشتر باشه دست عقل بیشتر بازتره، هر چه معلومات انسان بیشتر باشه به همون مقدار دست عقل بیشتره، نه اینکه معلومات می آید و احساسات را کنار می زنه. نه، هیچ اینطور نیست. شما یه نوار دارید، این نوار درش مجموعه از کلمات بزرگان، از حکم و قصص و اعتبارات و نکات اخلاقی است. تا این دگمه را فشار ندهید و این نوار را به کار نیندازید و این به گوش شما نخورد، نمیدانید که چه کنید، نمیدونید که چه کنید. باید این را به کار بیندازید. درست شد؟ این مجموعه ای که الان در اینجا وجود دارد از علوم، از تجربه، حکم این نوار را دارد. تا عقل نخواهد دگمه را نزند هیچ فایده برای این علوم نیست. لذا دیدیم بسیاری از افراد علما همه دستخوش احساسات واقع شدن، نه اینکه علم نداشتن، داشتن، از ماها بیشتر داشتن، ولی عقل نیامد جلو. در جریان مشروطه اینهایی که آمدند و یکی این طرف رو گرفت، یکی اون طرف رو گرفت، یکی مشروطه خواه شد، یکی رفت کنید که همین سلطنت طلبی ها و نمیدونم دنبال همین استبداد و اینها رفت، اینها چه کسانی بودند؟ اینها افرادی بودند که مرجع بودند، صاحب رساله بودند، صاحب فتوا بودند، صاحب مقلد بودند، مقلدین داشتند در بلاد، در شهرها، همه افراد تابع اونها بودند. با یه حکم اونها یه کشور از جا بر میخواست، با یه حکم اونها انقلابی در یک جا پیدا میشد. اما چرا اینها در این جریان دست خوش این گونه انحرافات واقع گشتند؟ چرا؟ چون احساسات آمد غلبه کرد، عقل نیامد جلو. اگر عقل می آمد جلو، خداوند اون چرا که حق بود به اونها نشان می داد. اگر رفقا در نظر داشته باشند، در جلد دوم من حکایات و شواهدی از این قبیل در موارد مختلف نقل کردم، اگر دقت کنند، که چطور مرحوم آقا در ارتباط با افراد و با علما طراز اول اون زمان به نکاتی اشاره می کردند که اون نکات را اگر افراد می گرفتند و روش دقت می کردند مطلب برای اونها روشن می شد. و به چه ظرائفی اشاره می کردند که اون ظرائف، هر چیزی که خب نمی شه گفت، نمی شه بگی آقا دنبال این شخص که میگی باطله، نمیشه که این حرف رو زد، نمیشه که آقا این راهی که الان داری میری باطله. و به یه نفر فرد عالمی که برای خودش هزار تا مسئله داره و هزار تا چیز داره که نمیشه به همین راحتی صحبت کرد. آقا این راهی که داری میری باطله، آقا دنبال اینی که داری میری باطله، آقا این مسیری که داری میری به جهنمه، آقا که نمیشه گفت. ولی یه خدا میاد با لطافت، با ظرافت، در ضمن یه نکته، با اشاره، با کنایه، در ضمن یک حکایت یک مطلبی را میگفت و اون نکته را میزد. خود بنده در این مسائل مهم در گذشته دوچار یک اشتباهاتی بودم. یک قضیه مرحوم آقا که برای من نقل کردند مرا از اشتباه بیرون آورد. یه مطلبی نقل کردند که من فلان جا رفتم، فلان قضیه اتفاق افتاد و این طور شد. من خیلی تعجب کردم. داشتیم با هم یه جایی میرفتیم، پیاده میرفتیم در تهران در همون زمانهای سابق. دیدم که بگم فلانی بیا. بعد از یه صحبتی که خب مقدمه‌ای که من فهمیدم این مقدمه خلاصه جاش اینجا نیست، ولی حالا چرا دارن ایشون میگن، دیگه متوجه شدم لابد مطلبی میخوان بگن. بعد یه قضیه برای من نقل شد، ایشون نقل کردن. وقتی نقل کردن دیگه هیچ حرفی هم زده نشد تا رسیدیم به منزل. من رفتم روی این قضیه فکر کردم، دیدم پدر من که آدم دروغگویی نیست، آدم صادقی است، از اون طرف هم که فرد عوامی نیست، از اون طرف هم فرد نپخته ای نیست. او چه تجربه ای، چه کولباری از تجربه در این مدت در ارتباط با افراد مختلف و جریانات مختلف و حوادث مختلف این بردوش دارد که بردوش او سنگینی می کند. از این طرف، از اون طرف هم کسی مانند پدر نسبت به انسان دلسوز نیست. پس این مطلبی را که ایشون گفته برای چی گفته؟ نشستم فکر کردم و دیدم مطلب درسته و تمام شد، مسئله تمام شد. نسبت به بعضی از افراد یه فکری داشتم، یه نظری داشتم، البته نه اینکه حالا فعلا نظرم هم نسبت به اونها 100% مثبت بود، حداقل 20%، یه 20%ی برای خودمون شون میخواستم، اون 20%ش هم نباشه دیگه، راحت کاملا انسان فکرش باز باشه و درست باشه. اینو میگن سلوک عقلانی. عقل رو انسان به کار بیاندازه و همین مطلب و بالاتر از این مطلب را ایشان برای بسیاری از بزرگان و علمای در اون موقع نقل کردن و نپذیرفتن. بالاتر از این را و صریح‌تر از این را و مهمتر از این را و اشنع از این را. این چرا؟ البته خب انسان باید همه چیز را از خدا بداند و توفیق را باید از او بداند. خب بندم میتونستم مثل خیلی از افراد این توفیق نصیبم نشه و فهمم باز نشه و ادراک نسبت به حقایق پیدا نکنم. این توفیق از جانب الهی است که شامل حال افراد میشه و اونها را خوب نسبت به مسائل روشن میکنه. ولی علی کل حال انسان نمیتواند اون مسئله اختیار و راهی را که خدا برای انتخاب احسن و طریق اصلح برای ما گذاشته است اون را ندیده بگیریم و همه چیز را به او منتسب کنیم. نه، در اینجا انسان خودش، خداوند برای او قدرت تفهم و قدرت تشخیص و قدرت ادراک قرار داده. درست؟ این سیر، سیر عقلانی است. در سیر عقلانی انسان باید احساسات خود را و عواطف خود را باید با قوای عقلانی خود در یک میزان قرار بدهد و بعد بین آنها محاکمه و قضاوت بیندازد. در بسیاری از موارد ممکن است انسان تشخیص نده که این تشخیص او عقلانی است یا عاطفی. ممکنه تشخیص بده عاطفی است، ولی در همان موقع خدا میگوید همیشه احتمال خلاف را باید در روش خودت بدهی، احتمال اشتباه را همیشه باید بدهی. وقتی که نسبت به یک مطلب میرسی اقدام نکنی، بیایی بنشینی فکر کنی، تلفن‌های پشت سر هم تو را از تفکر نیندازد، افرادی که آمدن و در اون اتاق نشستن و همه منتظر هستن تا از شما امضا بگیرند شما را به اشتباه نیندازد. فرض کن تو این اتاق کسی نیست، فرض کن کسی به شما تلفن نزده، فرض کن کسی به سراغ شما نیامده، فرض کن الان این موقعیت برای شما پیش نیامده، فرض کن این قضیه یک ماه پیش اتفاق افتاده که هنوز این مسائل نیامده، به وجود نیامده، این جو به وجود نیامده. خودت را ببر یک ماه قبل، خودت را ببر دو ماه قبل، نسبت به این مسئله بشین فکر کن، موقعیت خودت را در نظر بگیر، موقعیت جو و جامعه و شایعات را در نظر بگیر، اون موقع ببین چه حکم میکنی، اون موقع ببین چه قضاوت میکنی. الان اون دو ماه قبل رو بیار بذار همینجا، یه دفعه میای نگاه با آقایون میکنی، آقایان همتون خوش آمدید، ما اومدیم اینجا از شما امضا بگیرید، امضا بیا امضا بفرمایید برید، نمیشه، چطور میشه، داد بیداد، مملکت خراب میشه، دنیا و هم میریزه، فلان همه جا میخواد بشه، مگه به سرت زده؟ خب حالا فرض کن زده که زده، فرض کن زده، چی میفرمایید؟ میخوای دکتر بریم بفهمید بریم، چرا اینجوریه؟ میگید آقا این چیه؟ مریضید؟ با من چی کار دارید؟ میخواید برید فلان کار رو انجام بدید؟ بفهمید برید خودتون انجام بدید، با من چه کار دارید؟ اون وقت میفهمید اینا برای خودشون نیامدن خونه شما به خاطر که شما را بیچاره کنن، اینا به خاطر صلاح شما نیامدن در اینجا، به خاطر اینکه شما را بدر کنند و به خاطر منافع خودشون دور شما را گرفتند. اون وقت میفهمید، اون وقت انسان متوجه میشه که تمام این قضایا و جریانات و بیاها و بروها و مطالبی که در دور و بر اوست و او را احاطه کرده، همه اینها برای زلالت و برای اذلال این فرد بدبخت و بیچاره چیده شده و آمده این را بگیره در کام خودش و ببره، و مسکین این بیچاره که دستخوش احساسات قرار میگیرد و علل عمیا و کور کوران خود را در بستر این جریان رها میکند، رها میکنه، از هر طرف که این آب بخواد او را میبره، از هر طرف که این باد بخواد او را به حرکت در می آورد، از این طرف میره، از اون طرف میره، یک دفعه دست میزنه، ای داد عجب اشتباهی کردیم، چی فکر میکردیم، چی از آب در آمد، چرا؟ و عزیز من از اول بشین فکر کن، از اول بشین بسنج، از اول مطالب را در نظر بگیر. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که من به نجف رفتم، خب ایشون فرد بسیار مهم بودن، خیلی طلبه بهاس و فاضل و درس خونده و به طور کلی در مجالسی که شرکت می کردن به عنوان ردیف های اول اون درس، یه کم کم بعد از یه هفته، هفتش ده روز، دو هفته مطرح می شدن. درست؟ کسی هم که مطرح میشه، خب یکی یکی مورد جلب توجه افراد، این میان سراغش، اون میان سراغش، شما بفرمایید در ما، شما بفرمایید در مجلس ما، شما بفرمایید در درس ما، شما بفرمایید در مجالس ما، مجالس روزه ما، مجالس چیه ما، امام جمع، مجلس جماعت ما، از این مسائل دیگه. کم کم یک یکی افراد میان سراغ انسان، جذب میکنن، این میخواد به این طرف بکشه، اون میخواد به این طرف بکشه، شون میگن وقتی که ما رفتیم نجف یه پنبه کردیم تو این گوشمون، یکی هم کردیم تو این گوشمون. هر کی اومد سراغ ما آقا امام جماعتی در فلان جماعت شرکت کنیم، من دو اومدم درس بخونم، آقا در مجلس روزه فلان، آقا ماهانه چیز دارن، روزه دارن چه دارن، ما درس بخونیم بحثمونو، آ در فلان جا نمیدونم جمع شدن در فلان شب راجع به فلان قضیه، راجع به فلان مسئله سیاسی میخوان صحبت بکنن، انشالله مبارک است. یکی عرض میکنم همه رو گفتن آه. از خودم نمیگم، انشالله مبارک. یه ما گذشت دیدن نه آقا این آقا این دوتا پنبر از تو گوشش در نمیاره، ول کردن. حالا که ول کردن شروع شد، این آقا درویشه، این آقا صوفیه، این تا حالا نبود آقا، تا حالا بفرمایید بود تو این مجلس، بفرمایید تو اون جعده، بفرمایید تو اون قلیون کشی، بفرمایید تو اون چی کشی، بفرمایید تو اون امام نماز جماعت شرکت بفرمایید، تو این مجلس شرکت بفرمایید، تو این روزه شرکت بفرمایید، هی بفرمایید اولش بود. وقتی دیدن فایده نشد، این آقا کیه، تهران اومده درویشه، این آقا جایی نمیره، این آقا سرش میندازه پایین، این آقا هیچ روزه‌ای نمیاد، این آقا تو هیچ مجلس آقایان شرکت نمیکنه، این آقا تو هیچ نماز جماعت آقایان شرکت نمیکنه، هیچ شرکت نمیکنه، سرش به دنبال کار خودشه، با شاگردان مرحوم قاضی ایشون مرتبطه، عجب. پس ایشون درویشه. بعد کم کم شروع شد که چی؟ اینام یه مدت به این کیفیت، اینم که کارگر نشد، حربه سوم میگونه سلام، میرفتیم توی بازار میدیم به ما سلام نمیکنن، این آقا تا دیروز ما سلام میکرد، حالا سلام اونجا رد میشدیم، اون سرشو میکنه و اون رو رد میشدیم، اون نمیدونم بی‌اعتنایی میکنه، اون رد میشدیم خیلی توجه نمیکنه، اینم حربه سوم دیگه، بالاترین حربه هم که لابد دیگه نبوده و الا خوب اعمال میشد. دیدن نه این دوتا پنبه از تو گوش دیگه است که در نمیاد، چسبیده. هی با هر بهانه‌ای میخواستن این پنبه ها رو در بیارن، دیدن این در نمیاد و ول کردن. مرحوم آقا میفرمودن اگر ما یه طلبه کم درس، کم مطالعه، بی سواد بودیم، پدر ما رو اونجا در می آوردن، دیگه چیزی باقی نمیگذاشتن، منتها تنها حربه‌ای که کارگر نشد این بود که قوی تر از ما تو نجف کسی نبود. من به آقای خویی گفتم در هر مسئله‌ای که شما میخواید یک هفته من به شما مهلت میدم و من بدون مطالعه و شما با مطالعه بعد از یک هفته بیاید بحث کنیم جلوی همه. ایشون یه همچین آدمی بود، یک هفته گفتن مهلت میدم به شما برید مطالعه کنید خودتون و بدون اینکه به من بگید، در بعد از یک هفته، یعنی بدون مطالعه دیگه، بیاید در جلوی همه بیاید بحث کنید، درست؟ گفتن اگر اینطور من نبودم خیلی حرفا دیگه به ما میزدن، ما را اصلا بیرون میکردن با این وضعی که ما به صورت در اونجا داشتیم، مگر به سر مرحوم قاضی نیاوردن دیگه، سنگ زدن و شیشه های مسجدی که ایشون نماز میخونه شکستن و سجاده را از زیر پای ایشون کشیدن و بعضی از افراد برای قتل ایشان داوطلب شدن. خوندن دیگه رفقا، درست؟ این چیه قضیه؟ اینا همش احساسات. و شما خیال نکنید کسی که به دنبال عقل بره، نه، جلوش گاو و گوسفند میکشن و طاق نصرت میندازن. دنیا بر اساس احساسات داره حرکت میکنه جان من، همه بر اساس احساسات دارن حرکت میکنن، یکی بخواد پاشو بر اساس عقل بگذاره، از فردا از نزدیکترین افراد به خود تا دورترین افراد در قبال او میستن، از نزدیکترین افراد می ایستن در مقابلش. خب انسان باید چیکار کنه؟ رها کنه، تابع باشه که باخته، تابع نباشه باید مقابله کنه، باید در مقابل این بیسته، باید در مقابل این بیسته، با این باید یه جور صحبت کنه، باید با ایشون یه جور صحبت کنه. تمام افراد میان در مقابل انسان می ایستن. بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه می دونید ایراد من چی بود؟ گفتن چرا نمیای همرنگ جماعت بشی؟ صاف خیلی صریح بگم خدمت رو یعنی که عرض میکنم خیال نکنید برای من اتفاق نیفتاد، برای همه ما اتفاق میفته. گفتن باید بیای همرنگ جماعت بشی. گفتم جماعت یعنی چی؟ اگر جماعت یعنی مکتب آقا، خب مکتب آقا ای رو نمیگه. میگن نه حرف نباید بزنی. خودم پس یعنی ما نسبت به این مطالبی را که میبینیم یا حقه یا باطله. اگر حقه پس بنابراین خود ما باید اقبال کنیم دیگه، این که زور نداره. اگر باطله چرا نباید صحبت کرد؟ یعنی میگی در مقابل باطل سکوت کنم و امضا کنم و به عنوان انتساب به این مرد بزرگ این مطالب باطل را تقریر کنم و تأیید کنم. این کار را نمی کنم. این جاذبه های اول. وقتی دیدن نشد این مسئله، این اتفاق نیفتاد، جریان دوم پیش آمد. این طرف و اون طرف و حرف و نقل و این آقا واسه خودش کسی شده و از سایر نزدیکان کناره گیری کرده و راشو از راه پدرش جدا کرده و برای خودش یه عده رو جمع کرده و دور خودش جمع کرده و از مسیح جدا شده و نامه هایی که داده میشه برای ما و این مطالب همه چی بود؟ این چیز دوم. حالا ما هم پنبه رو کرده بودیم تو گوشمون دیگه، یاد گرفته بودیم دیگه، بالاخره یاد گرفته بودیم دیگه. من به رفقا میگفتم کسی یک ماه با این مرد بزرگ باشه دیگه میفهمه نیاز به یک سال و دو سال و 20 سال و 40 سال نداره، میفهمه مطلب چیه. گذشت، از این مدت ها گذشت. ما رو دعوت میکردن به مجالس، نمیدونم به سورها دعوت میکردن، به چی، از یک طرف یکی نامه های نمیدونم نصیحت آمیز مینوشتن، نامه های تهدید آمیز مینوشتن، ما چه میکنیم، فلان میکنیم، شما چه کردید، فلان کردید، آبروی پدرتون رو بردید، فلان کردید، از این مسائل. خیلی خوب، وقتی اینم نشد مسئله سوم شروع شد. دیگه کسی سلام نباید بکنه، دیگه کسی نمیدونم ارتباط نباید داشته باشه، دیگه کسی نباید حرف بزنه، دیگه کسی نباید این چی؟ این هم مسئله سوم. البته چهارمشو نمیدونم حالا کی بیاد و یا فعلا که تا اینجا قضیه درست. البته بعد خیلیشون پشیمونم شدن اینا درست. چرا؟ به خاطر این که ما نخواستیم احساسات خودمون را ترجیح بدیم. ما گفتیم راه خدا به جای خود، عواطف به جای خود، راه خدا به جای خود، نسب و حسب به جای خود، راه خدا به جای خود، رحم به جای خود، راه خدا به جای خود، رفیق به جای خود، راه خدا به جای خود، مسائل اجتماعی به جای خود. همه اینها جای خود رو داره. ما با شما مخلصیم، ما با شما صمیمی هستیم، ما با همه در این راه حق را بشنویم انشاءالله خدا توفیق میده قبول میکنیم. حق را نشنویم زیر بار نمیریم. این چیزیست که به ما یاد دادن آقا جان. نیاز به یاد دادنم نداره، ولی در این حال یادم دادن. از این مطلب کوتاه بیایم مطلب رو باختیم. ما خیال میکنیم حتما باید در مرآ و منظر باشیم، حتما در جلو باشه قضیه. مرحوم آقا میفرمودن شخص میاد سر کوچه سیگار میکشه، بعد میاد تو منزل ما دست منو میبوسه، خیال میکنه من نمیفهمم، من نمیبینمش. اون سر کوچه، سر اون سرا سیگارشو اونجا میکشه، بعد میاد اینجا. درست شد؟ خود تو که از دیدگان آقا خودتو مخفی میکنی، یه کاری هم بکن در ملکوت آقا نفهمه، دیگه اونجا زورش نمیرسه. ملکوت دیگه دست تو نیست، اون ملکوت دیگه دست آقا. ظاهر رو میتونی یه کار بکنی، این دیوارها مانع بشه، این بعد مسافت مانع بشه، بری اون پشت سیگار بکشی. سیگار کشیدن حرام است، کسی که سیگار بکشد عمل حرام انجام میدهد. نظر مرحوم آقا و فتوای آقا هم همین بوده است. وقت تو ادعای شاگردی و ارادت با مرا میکنی، می سر سرا سیگار میکشی، بعد میای سلام علیکم دست میبوسه، برو به کارت بچه، دست چی چی میخوای بوسه، میخوای کی گول بزنی، آها رو میخوای گول بزنی، خودتو داری گول میزنی، تخیلات خودتو داری گول میزنی. آقا که داری میبینه چند تا پوک هم زدی، میخوای بشماری واسط خودت نبه، 30 تا پوک زدی ها، میخوای بهت بگه این چیه؟ این سلوک سلوک ظاهره، این سلوک سلوک عقلانیه. او آقا را دیدن، نیاز به آقا نداره، غیر آقا نداره. وجدان خودت، خدای خودت، اشراف ولایت بر تمام وجود خودت کفایت میکنه. حتما باید یه نفر مثل عمود 70 متر بیاد جلو دوهای ستا بترسی؟ آه نه، همین که خودت احساس میکنی در تحت اشراف ولی قرار داری، ولی عالم امکان، امام علیه السلام قرار داری، چطور دیگه میتونی ما چشممونو ببندی؟ اونتا بند خدا امام زمان چون هنوز امر به ظهور نیامده، فعلا در پس پرده غیبت، و الا وقتی بیاد امام زمان به اندازه سر سوزنی با اینی که الان هست مقامش بالاتر نخواهد رفت. خیال نکنید، همینه، همینی که الان هست، همین اشرافی که دارد، همین ولایتی که دارد، همین سیطره بر نفوسی که دارد، همینی که الان به شما عرض کردم از تک تک ما به خود ما و پلک زدن خود ما به ما نزدیکتر است. این امام زمان موقع ظهورش هم همینه، منتها موقع ظهور پیدا کرده. تا حالا ما در میان خودمون نمیدیم، حال دیمه یه آقایی هم این کنار نشسته به نام امام زمان، فقط همین، هیچ فرقی نمیکنه، چه تفاوتی میکنه؟ یک سر سوزن مقام امام زمان در موقع ظهور بالاتر نیست، یک سر سوزن، یک سر میل بالاتر نیست، همین. درست شد؟ مهم ما عوض میشیم، ما میگیم حالا که امام زمان اومده پس حالا باید به حرفش گوش داد، حالا که اومده باید گوش داد، حالا که در کنار ما نشسته باید گوش داد. همین افرادی که میان و عالمن و امامه میگذارن و در مجلس با اونا بحث میکنیم که سیگار کشیدن حرام، هزار یک دلیل میارن حلال نیست، اما امام زمان که میاد سیگارا رو میذارن تو جیبش و حلاله بکش دیگه. نه نه، جلوی امام نمیشه کشید، شاید شبهه داشته باشه، شاید حضرت ناراحت بشه، شبه. بابا همینم الان هست، چه تفاوتی کرد؟ پس ما هم تو احساسات هستیم، ما هم اجتهادمون اجتهاد احساسی است، ما هم فتوامون فتوای احساسی است، ما هم نظراتمون نظرات احساسی است، ما هم دیدگاه های ما دیدگاه های احساسی است. تمام اینها میشه احساسی، مگر کسی رو که خدا دستش رو بگیره. اون داری حرفی، ما کسی رو متهم نمی کنیم، حالا یه کسی نیست نیست، اون کسی که هست باید به فکر بیفته، اون کسی که هست باید متوجه باشه. درست؟ این علوم و این تجربه میاد به کمک عقل، عقل این علوم را میگیره و این تجربه را میگیره، در به زنگاه ها او رو میاد در اینجا اعمال میکنه، به کار میبنده. امروز من قصد داشتم که راجع به مسئله مهم و ملاک برای کیفیت تأثیر سلوک عقلانی و اختلافش با سلوک ظاهر خدمت رفقا عرازی عرض کنم، اما همونطوری که خود رفقا هم نابود متوجه شدن حالم مساعد نیست و امیدواریم که اگر توفیق خداوند شامل حال ما بشه انشاءالله برای مجلس بعد عرائض را خدمت رفقا ادامه بدیم. اللهم